ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 22 مهر ماه سال 1394 در ایران 14 اکتبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون سرد پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، شورای نگهبان عصر امروز مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافق اتمی وین را تایید کرد. به گفته نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، این مصوبه با رأی قاطع اعضای شورا تصویب شده است. طرح موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز سه‌شنبه در جلسه کوتاه و پرتنش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. از سوی دیگر، دفتر آیت الله خامنه ای امروز با صدور اطلاعیه‌ای نقش داشتن یکی از اعضایش در روند تصویب اجرای برجام در مجلس را خلاف واقع خواند. در اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی آمده است که آیت الله خامنه‌ای بارها بر طی شدن مسیر قانونی بررسی برجام تاکید داشته و از این رو به نوشته این بیانیه، بیان مطالب غلط و مخشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر فاقد اعتبار است. در این اطلاعیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما روز گذشته پس از تصویب طرح اجرای برجام در مجلس، چند تن از نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده گفته بود که تصویب سریع این طرح تصمیمی بوده که در جلسه علی اصغر حجازی رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته شده بود. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که ارتش سوریه به همراه نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان آماده انجام عملیاتی برای بازپسگیری حلب می‌شوند. یک خبرگزاری روسی و یک روزنامه لبنانی نیز گفتند ایران برای انجام این عملیات نیروهای زمینی به سوریه اعزام کرده. رویترز نیز گزارش داده است قرار است این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه صورت گیرد. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان، کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه تدابیر امنیتی شدیدی را به تصویب رساند که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. مقررات منع آماده شد در بخش‌هایی از بیت المقدس، تخریب خانه و بازپسگیری اقامت دائم از کسانی که تروریست نامیده شدند، بخشی از تدابیر تازه به شمار می‌رود. تشکیلات خودگردان فلسطین تدابیر جدید و بستن محله‌های فلسطینی را یک مجازات جمعی و ناقض تمام قوانین بین المللی توصیف کرده است. دولت ترکیه با فراخواندن سفیران روسیه و آمریکا نسبت به آنچه ارسال تسلیحات برای نیروهای کرد سوری نامید هشدار داد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفت کشورش دیدگاه‌های خود را درباره حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه در میان گذاشته است. اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه از شاخه‌های حزب کارگران کردستان PKK به شمار می‌رود و با گروه داعش در سوریه در حال جنگ است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت موشک‌های دوربرد ایران در تونل‌هایی در عمق 500 متری زمین زیر کوه آماده مقابله هستند. بنابر گزارش‌ها، فرمانده هوافضای سپاه امروز تأکید کرد که این موشک‌ها بر روی پرتابگر به گفته او فقط منتظر دستور رهبر برای پرتاب هستند. پیش از این وزیر دفاع روز یکشنبه از آزمایش یک موشک دوربرد به نام اماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران خبر داده بود که واکنش کاخ سفید را در پی داشت. و سرانجامی که بزرگترین شرکت هواپیمایی هنگ کنگ موسوم به کاتای پاسیفیک پروازهای خود را بر فراز ایران به حال تعلیق درآورد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آژانس ایمنی هوایی اروپا نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سمت سوریه هشدار داد. شرکت هوایی کاتای پاسیفیک در اطلاعیه اعلام کرد در پاسخ به خطرات موجود تمامی پروازهای خود را از روز پنجشنبه گذشته تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در می‌آورد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری میشنیدید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ابتدا مروری خواهیم داشت به تصویب نهایی قانون اجرای توافق اتمی در ایران. واکنش یک کارشناس نظامی به تونل‌های زیرزمینی سپاه و موشک‌های بالستیک ایران را جویا می‌شویم. به اسرائیل خواهیم رفت و با یک تحلیلگر سعی می‌کنیم بیابیم ریشه‌های خشونت‌های فزاینده بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. همچنین با همکارمان در واشنگتن همراه میشیم و از تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی می‌شنویم. برای اینکه درباره همه این موضوعات بشنوید دعوت میکنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم در ایران به ایستگاه آخر قانونی خودش رسید و در نهایت شورای نگهبان نیز اون رو خلاف شرع و قانون اساسی ندانست و اون رو تایید کرد. اما حاشیه و بحث‌ها پیرامون طرح برنامه جامع اقدام مشترک و یا همان برجام همچنان در ایران ادامه دارد. همکارم وحید پوراستاد جزئیات بیشتری دارد در همین باره.
اگرچه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طرح برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی را ظرف کمتر از 20 دقیقه تصویب کرد، روز چهارشنبه نیز شورای نگهبان همین طرح را در کمتر از 24 ساعت مورد بررسی قرار داد و آن را تایید کرد. با وجود این روز چهارشنبه باز هم نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت از جمله مهرداد بذرپاش نسبت به تصویب سریع این طرح انتقاد داشت.
دیروز روز خوبی برای مجلس شورای اسلامی نبود. حتما میپرسید چرا؟ مهمترین طرح سیاست خارجی و امنیت ملی در عرض 15 دقیقه تعیین تکلیف شد. طرحی که در برخی از موضوعات ایران را تا ابد متعهد میکند. موافقان برجام که قائلند فرصتهای برجام بیشتر از تهدیدهای آن است و منتقدان که عکس این موضوع را قائلند و این نشان میدهد چه از نظر فرصتها و چه از نظر تهدیدها ارزش وقت گذاشتن و شنیدن صداهای متفاوت برای بهبود طرح حتما لازم بود.
ساعتی بعد از تصویب برجام از سوی شورای نگهبان، روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای گفت مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر رهبری در روند بررسی طرح برجام در مجلس به تعبیر این بیانیه خلاف واقع و فاقد اعتبار است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
در جریان بررسی طرح اجرای برجام خب مشخص شد که شب قبل از اون جلسه وجود داشته بین آقای لاریجانی رئیس مجلس و آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای اصغر حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و خب بالاخره طرح تصویب شد. بعد از اون شایبه‌های پیش اومد و مطرح شد و مخالفت‌های ابراز شد. این توضیح جدید روابط عمومی دفتر آقای خامنه‌ای به گمان من خیلی مهم هست، چون نشون میده که کاملا آقای حجازی در مقام یک واسطه رسمی در اون جلسه حضور پیدا کرده بوده و به تعبیر دیدگاه مثبت و ایجابی آقای خامنه‌ای رو برای تصویب این جزئیات طرح اجرای برجام منتقل کرده به آقای لاریجانی و با آقای شمخانی به این نتیجه مشترک به تعبیر رسیدن. و البته این موضع دو پهلو و سکوت ادامه‌دار آقای خامنه‌ای در قبال برجام متاسفانه این پیامدها رو هم در بر داشته، هرچند که با تصویب طرح از طرف شورای نگهبان بیش از پیش مشخص شد که خود نگاه اثباتی هم از طرف کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای وجود داره، گویی که به صراحت هیچ وقت ابراز نشده.
بعد از تصویب طرح برنامه جامع اقدام مشترک، مهدی کوچکزاده از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس بر روی کاغذی که رو به عکاسان و فیلمبرداران گرفته بود نوشت: مجلس از تصمیم لاریجانی، شمخانی و حجازی تبعیت کرد. به گزارش برخی وبسایت‌های خبری، مقصود مهدی کوچکزاده این بوده که طرح برجام خواسته این سه فرد بوده، نه خواسته نظام و رهبر جمهوری اسلامی ایران. در جریان رسیدگی به طرح برجام، رئیس مجلس علی لاریجانی اشاره گذرا به نام اصغر حجازی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله خامنه ای داشت.
اگر حرفی از دبیرخانه میزنن خلاف از دفتر میزنن خلاف دفتر رابط داره، آقای حجازی است و به من باید بگه. و حرفاشون هم همین، من عین امانتداری به شما منتقل میکنم. اگرم دبیرخانه است، خود من دیشب با آقای شمخانی نشستیم، از اول تا آخر بررسی کردیم، ایشون قبول کرد، نظرات اعمال شده و قبولم کردن، تر خوبی است.
محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز پیش از تصویب طرح برجام به خبرگزاری فارس گفته بود در این طرح برخی خطوط قرمز نظام لحاظ نشده، بنابراین احتمال رد آن در شورای نگهبان وجود دارد. اما تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان نشان داد این طرح نه تنها مغایر با شرع و قانون اساسی نبوده، بلکه از منظر اعضای شورای نگهبان که از نظر فکری هم به رهبر ایران نزدیک هستند، این طرح از خطوط قرمز نظام هم عبور نکرده است.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزی که پشت سر گذاشتیم، در تصاویری کمتر دیده شده دوربین های صدا و سیما وارد تونل های 500 متر زیر زمین می شوند و از انبار تسلیحات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصاویری رو منتشر می کنند. در همین باره امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته که پایگاه زیرزمینی موشک های دوربرد جمهوری اسلامی در اکثر استان ها و شهرها آماده هستند و در اعماق 500 متری زیر کوههای بلند قرار دارند. برای بررسی اون چه که امروز اتفاق افتاده همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری از کالج سلطنتی نظامی کانادا. آقای حسنیاری به شما سلام میکنم و اول واکنش شما رو میخوام بدونم به تصاویری که دیدید، حدود ویدیوی حدود 3 دقیقه‌ای گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده بود از این انبار تسلیحات موشکی.
من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اولین عکس العملی که میشه نشان داد این است که حرفایی که فرمانده هوافضا زده در مورد این که زمانی که گفته از این پایگاه ها به وفور در هر شهر و شهرک ایران هست، خب ببینین ایران تعداد بسیاری شهر و شهرک داره و اگر که در حداقل نیمی از این شهر و شهرک ها چون پایگاه وجود داشته باشه، معناش این هست که از اینهای بی نهایت سنگینی بودجه ایران متحمل شده تا اینکه چون این تأسیساتی به وجود بیاد. نکته دیگری که به نظر میاد در نگاه اول این هست که تضاد آشکاری بین رفتار دیپلماسی ایران در خارج از ایران دیده میشه و اون چی که در این تصاویر به چشم میاد، به این معنا که ظاهراً یا تقسیم کاری وجود داره و یا اینکه اختلاف اساسی بین دستگاه دیپلماتیک ایران که سعی بر این دارن که در خارج اطمینان بخش باشن به جهان خارج، به خصوص به غرب نشان بدهند که تغییری در سیاست ایران به وجود اومده، و از طرف دیگر سپاه هست که اینچنین همونطوری که در تصاویر دیده شد و حرفای زده شده نشان از اقتدار سپاهیان اسلام میزنن و این به نوعی در مشکلاتی را قطعا به وجود خواهد بود در سطح جهان، به این دلیل که ظاهرا زمانی این تحول این پایگاه ها ساخته شدن که تحریم هایی بر توسعه برنامه موشکی ایران توسط سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان وجود داشت.
آقای حسنیاری دقیقاً شما به این موضوع اشاره کردید که به نوعی تضاد وجود داره، ایران به هر حال داره با کشورهای پنج به علاوه یک به سمت اجرای کردن یک توافق هسته‌ای قدم برمی‌داره، در این حال میخواد موقعیت خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه و بازیگر مهمی باشه در منطقه. شما با توجه به توانایی که می‌بینید از تسلیحات نظامی و خصوصا موشکی که ایران داره، به نظرتون آیا ما با یک ایرانی روبرو هستیم که میخواد چهره از خود نشون بده تهاجمی، یا اینکه اینها رو نشون میده برای اینکه بگه آماده دفاع از خودشه و این یک سیاست تدافعیه؟
ببینید ممکنی که هدف ایران تدافعی باشه و یا همونطوری که طی سالهای گذشته همواره رهبران سیاسی و نظامی ایران بر این نکته تکیه داشتن که توسعه برنامه موشکی ایران به نوعی یک امر بازدارنده است، یعنی جلوگیری از حمله دشمن به ایران، ولی از اونجایی که ایران در یک منطقه پرخطری وجود داره و مشکلات بسیار زیادی در رابطه ضوابط بین ایران و کشورهای عرب منهای سوریه و عراق به روشنی گیری میشه، چون این تصاویری به طور قطع بر نگرانی این کشورها خواهد افزود و به خلاف اونچه که هم در مانورهای نظامی ایران، رزمایش‌های نظامی ایران و آزمایش موشک‌های مختلف در گذشته دیده شد که ایران همواره اعلام کرده که این آزمایش‌ها، این رزمایش‌ها برای اطمینان بخشی به کشورهای منطقه است و ایران حاضر به همکاری با این کشورها، قطعا خلاف اون رو خواهیم دید، به خصوص که این تضاد بین دیدگاه‌ها و رفتار سیاسی ایران و عربستان، به خصوص همچنین ایران و مصر و بعضی از دیگر کشورهای عربی به خصوص حاشیه خلیج فارس، نشان از دور شدن هرچی بیشتر ایران از این کشورها و این کشورها از ایران است. به این معنا که این تصاویر به طور قطع نه تنها اطمینان بخش نخواهند بود برای این کشورها، بلکه به طور قطع از دید اونها ایران توسعه طلب هست، همونطوری که در تبلیغات این کشورها دیده میشه، و در نهایت به نظر من به تشنج بیشتر در منطقه خواهد افزود. و یک جمله در مورد اساسا نشان دادن این اقتدار سپاهیان اسلام بد نیست گفته بشه، و اون این است که اگر فرد و یا گروه دیگری این اخبار رو منتشر میکرد، قطعا به خیانت و لو دادن امنیت کشور متهم میشد، در حالی که سپاه داوطلبانه و از روی اشتیاق چون تصاویر منتشر میکنه. در نتیجه بایستی گفت که اخباری که منتشر میشه بایستی به اونها به احتیاط بیشتری برخورد کرد، به خاطر اینکه بعضی از این تصاویر قطعا این یکی به خصوص جنبه تبلیغاتی داره و نشان از این هست که ایران در مورد در برابر کشورهای دیگر از جمله آمریکا و غرب ایستادگی خواهد کرد.
سپاسگزارم.
ارمش قهرمانانه ای که در برنامه هسته‌ای دیده میشد در این مورد ایران کوتاه نخواهد.
سپاسگزارم آقای حسنیاری. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا همراه رادیو فردا بود. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در روزی که پشت سر گذاشتیم، کابینه امنیتی اسرائیل یک سری اقداماتی رو به منظور مبارزه یا کم کردن خشونت بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در نظر گرفت که اقداماتی بی سابقه خوانده شد از سوی ناظرانی که این تصمیمات رو مرور کردند. در روزی که پشت سر گذاشتیم، از یک سو آنطور که کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته در بخشای از اورشلیم منع عبور و مرور برقرار شده، از سوی دیگه تخریب خانه هایی که تروریست نامیده میشن ساکن نانش. برای بررسی اون چه که اتفاق میفته در این روزها در این منطقه پرتنش خاورمیانه، همراه هستیم با میئر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل. آقای جاودانفر، سلام و شب بخیر میگم به شما. میخوام از اینجا شروع بکنم. ما هفته پیش در روزهای گذشته صحبت کردیم در این زمینه با شما و صحبت از این بود که آیا ریشه های مذهبی داره اون چه که در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها خصوصا در اورشلیم بیت المقدس میفته. به نظر شما آیا واقعا ریشه مذهبی داره آن چه که امروز اتفاق میفته در اونجا؟
این اتفاقاتی که ما الان شاهدش هستیم در بین اسرائیل و فلسطینی ها ریشه های مذهبی داره، ریشه های ملی گرایی داره. یکی از ریشه هاش بله مذهبیتش، از اینکه دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که به خاطر اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین حاضر نیست اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت بشناسه، پس برقرار کردن صلح و رسیدن به یک توافقنامه صلح با آنها غیر قابل غیر ممکن هستش، چون تا وقت اونها شخصیت یهودی اسرائیل رو به رسمیت نشناسن، یعنی که اونها قبول ندارن که کشور اسرائیل باعث وجود داشته باشه. از یک طرف دیگه هم فلسطینی ها خب اقدامات اسرائیل اخیراً که بعضی از شهروندان اسرائیلی یهودی اسرائیلی که میخواستن برن در محوطه مسجد الاقصی اونجا نماز بخونن، اونجا اون هم زاویه دینی باعث شده که اختشاش و تنش وجود بیاد، چون فلسطینی‌ها نمیخوان که کسایی که اسرائیلی و یهودی هستن در اون محوطه بیان نماز بخونن.
اما آقای جاودانفر، در روز چهارشنبه که پشت سر گذاشتیم، مقامات مختلف اسرائیلی و فلسطینی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی حاضر شدند، صحبت‌هایی رو مطرح کردند. به صورت مشخص یک مسئله به چشم می‌خوره در میان صحبت‌هاشون، یکی اینکه طرف فلسطینی معتقده که اشغال اراضی فلسطینی این مشکلات رو پیش میاره و هر چند وقت یک بار این وضعیت پرتنش‌تر میشه. رهبران اسرائیلی معتقدند که این رهبران فلسطینی هستند که مردم رو تشویق به خشونت می کنند. واقعا آیا جایی هست برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره، این وضعیت، این اغتشاش کاهش پیدا بکنه و بتونن راه حل درستی پیدا بکنن برای اینکه پایانی بدن به این بحران، یا اونطور که بسیاری از تحلیلگران میگن ما شاهد یک انتفاضه سوم هستیم؟
اولا مسیگم که هم اظهارات رهبران فلسطین در مورد شهرک سازی درست هستش و هم اظهارات رهبران اسرائیل راجع به اینکه رهبران فلسطینی مردم خودشون رو تشویق میکنن به حملات علیه شهروندان اسرائیلی، هر دو طرف منطق دیدگاهشون بر اساس منطق هستش، و ولی متاسفانه در حال حاضر به نظر نمیاد که تنها امیدی که ما میتونیم داشته باشیم این هستش که این خطرهایی که ما در حال حاضر میبینیم این تنش رو کاهش بدیم، خطرهایی که ما میبینیم در حال حاضر علیه شهروندان اسرائیلی و شهروندان فلسطینی اونها رو بتونیم خونسا بکنیم، این تنها در آینده دراز مدت چاره‌ای نمیشه، ولی در آینده نزدیک بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که تنزدایی بشه، که اون هم در حال حاضر دشوار به نظر میاد، چون ما میبینیم که خیلی از فلسطینی ها که به شهروندان اسرائیلی حمله میکنن اونها خود مختار هستن، خودشون تصمیم میگیرن برای حمله به شهروندان اسرائیلی و رهبر ندارن.
سپاسگزارم. مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، همراه ما بودید. 22 و 23 دقیقه در ایران هست، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
دولت آمریکا گزارش سالانه خود درباره میزان آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. در این گزارش بار دیگه سیاست حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی شهروندان ایرانی مورد انتقاد قرار گرفته و موارد متعدد از تبعیض‌های مذهبی در ایران برشمرده شده. همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بر روی خط تلفن همراه ماست تا از جزئیات بیشتر این گزارش بگه. آقای صدیقی سلام می‌کنم به شما، و اگه ممکنه مروری داشته باشیم بر مهمترین بخش‌های این گزارش وزارت خارجه آمریکا.
با سلام متقابل خانم کاویانی، اگر موضوع حرمت به جان انسان‌ها رو مهمترین نکته بدونیم، اعدام‌های پارسال چندین ایرانی به جرم محاربه با خداست که گزارش دولت آمریکا بر اینها تکیه کرده. این گزارش درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی به نمونه‌های چندی اشاره کرده و از جمله تأکید کرده که بر اساس گزارش یک سازمان معتبر غیر دولتی NGO تا یه سال گذشته میلادی دست کم 24 مورد اعدام شهروندان ایران با عنوان محاربه با خدا صورت گرفته و اضافه کرده که تحت همین عنوان دولت جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی و تظاهر کنندگان مسالمت آمیز رو هم اعدام کرده. خانم کاویانی،
بله، از موارد دیگری که گزارش دولت آمریکا در نقض آزادی مذهبی شهروندان ایران بر اونها تاکید کرده به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
گزارش وزارت خارجه آمریکا میگه که در ایران غیر مسلمان ها با تبعیض های اجتماعی بسیار زیادی دست به گریبان هستند که از جانب حکومت پشتیبانی و تغذیه میشن. رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افترا آمیز علیه این گروه ها بیان میکنن. بعد اضافه شده که گزارش های متعددی از دشواری های بهائیان در سطوح گوناگون اجتماعی در سراسر ایران وجود داره و کارفرمایان غیر بهایی زیر فشار دولت از استخدام بهاییان پرهیز و در صورت اشتغال اونها را اخراج و بیکار می کنند. علاوه بر بهاییان که با زندانی و سایر تبعیض‌ها هم روبرو هستند، گزارش اضافه کرده که روحانیون شیعه در مراسم عبادی خود صوفیان رو هم نفرین می کنند و در سراسر ایران فعالیت های اونها رو چه در جامعه چه در محافل خصوصی ممنوع کردند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر روز سه‌شنبه ضمن برشمردن موارد متعدد نقض آزادی های مذهبی در ایران به سایر محدودیت ها هم اشاره کرد. او گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان مسلمان خودش اجازه نمیده که آزادانه دین و آیینشون رو انتخاب بکنن و یا به مذهب دیگری در بیان. او همینطور گفت که دولت حتی با دقت گفته ها و بیانیه های مذهبی روحانیون ارشد رو هم رصد میکنه. علاوه بر این موارد، حکومت همچنان مفسر و تعیین کننده مفاهیم دین اسلامه و شهروندان رو از هر دین و مذهبی موظف میکنه تا قوانین و مقررات سخت دینی رو مراعات بکنن، مثل روزه گرفتن، و این همه رو تحت عنوان اساس دین توجیه میکنه. خانم کاویانی،
و وزیر خارجه آمریکا جان کری در هنگام ارائه این گزارش سالانه مطالبی رو ایراد کرد. شاید بشه یک نگاهی هم به این گفته های جان کری داشت در فرصت.
بله، وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه این گزارش بار دیگه تاکید کرد که تمرکز بر لزوم آزادی های مذهبی از اولویت های سیاست خارجه آمریکا محسوب میشه. آقای کری بر ادامه محدودیت های ناشی از سیاست‌های برخی دولت‌ها و از آن جمله ایران و عربستان سعودی تاکید کرد و اظهار داشت که بسیاری از این سیاست‌ها مانند مجرم شناختن فعالیت‌های مذهبی، اعمال قوانین مربوط به ارتداد و کفر، توهین به مقدسات و یا ممنوعیت انتخاب مذهب، آزادی‌های شهروندان را آشکارا نقض می‌کنند. آقای کری به نقش گروه‌های غیر دولتی مانند گروه خلافت اسلامی، القاعده و بوکو حرام هم اشاره کرد که در سال 2014 میلادی شنیدترین اعمال در نقض آزادی‌های مذهبی و سایر موارد حقوق بشر رو مرتکب شدند. البته مشروح این گزارش رو شنوندگان ما میتونن در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنن. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. بله، دقیقاً به وبسایت رادیو فردا اشاره کردید. اگر که شنوندگان ما دسترسی به اینترنت دارن، حتما میتونن سری به وبسایت ما بزنن با آدرس radiofarda.com. در اونجا هم مشروح این گزارش و هم سایر گزارش و اخبار رادیو فردا رو هم میتونن مطالعه کنن، هم بشنون.
جامعه،
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
22 29 30 ثانیه هست. سپاسگزاریم که همراه این مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، دعوت می‌کنم که حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.